أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنیم به اساتید ارجمند و دوستانی که به صورت حضوری و مجازی ما رو همراهی میکنند. ما سلسله کرسی های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی رو جلسه 13 رو با عنوان تعامل عرفان و فقه در اندیشه امام خمینی آغاز میکنیم با ارائه استاد محترم جناب آقای دکتر محمود فلاح، عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و ناقدی استاد محترم جناب آقای دکتر سید سجاد ایزدهی. خب در ابتدای جلسه تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه، خصوص پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی و اداره همکاری های مرکز همکاری های علمی و بین المللی، و لازم میدونم که در ابتدا شهادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت همه اساتید تسلیت عرض کنم. خب زندگی و سیره، بررسی سیره رهبران انقلاب همیشه دارای جذابیت های خاص خودش بوده. درباره اندیشه امام خمینی و نوع تفکر ایشون خب اندیشه ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته، ولی بیشتر مباحث با توجه به اینکه امام به عنوان رهبر انقلاب شناخته می شده، خب بیشتر در حقیقت اندیشه سیاسی ایشون مورد بررسی قرار گرفته و یکی از مواردی که جا داره که بیشتر مورد توجه قرار بگیره در حقیقت بحث عرفان و نوع نگاه امام خمینی به این در حقیقت رابطه بین عرفان و سیاست هست. خب با توجه به اینکه بحث هم دست گذشته، وقت هم گذشته، من یک چند سطری رو میخونم از مقام معظم رهبری درباره عرفان حضرت امام. در دیدار با جمعی از مردم در سال 1377، روحانیون نباید خود را از سیاست دور نگه دارند. از همه عارف در امام بود. چه کسی در کشور به حد عرفان امام می رسید؟ دیدید چگونه وارد میدان شد؟ امام درباره استاد بزرگوار خود مرحوم آقای شاه آبادی گفته بودند که ایشان اهل مسائل سیاسی بودند. همچنین من در جایی از امام شنیدم که مرحوم آقای شاه آبادی روی منبر گفته بودند که اگر کسی دور بر من بود قیام می کردم. بنابراین عرفان موجب نمی شود که انسان برود در گوشه ای بنشیند. البته درست فهمیدن مسائل سیاسی و سالم ترک کردن آن مسئله دیگری است، اما انزوا از سیاست به هیچ وجه مصلحت نیست. خیلی ممنون. جلسه رو حالا استفاده میکنیم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر فلاح با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی، اساتید محترم که در این جلسه حضور دارن. تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای ایزدی که این فرصت رو ایجاد کردن که در کنارشون یک بحث مختصری رو ارائه کنم. قبل از آغاز سخن تذکر طرز میکنم شهادت امام هفتم علیه السلام و گرامی می‌داریم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و گرامی می‌داریم یاد شهدای انقلاب اسلامی و یاد امام راحل که بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند. و برای شادی روح این عزیزان صلواتی هدیه می‌کنم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل
فرجهم. اندیشه فقهی امام خمینی به عنوان پیش نمونه تحول ساز در فقه معاصر محسوب میشه. امام علاوه بر این که نظریه ولایت سیاسی فقیه رو مطرح کرد، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی هم بودن. بنابراین بررسی اندیشه فقهی امام برای ما دارای اهمیت زیادی است. یک منظومه فقهی علل قاعده بر مجموعه از مبانی و اصول مبتنی است که هر فقیه قبل از اینکه درگیر مسائل فقهی بشه اون مبانی و اصول ذهن فقیه رو سامان میده، مشرب فقهی فقیه رو رقم میزنه. شاید برخی از این مبانی و اصول که مشرب فقیه رو شکل میده در دانش فقه شکل نگرفته باشه، بلکه این مبانی و پیشفرض‌ها در زاویه‌ای از عرفان و حکمت اسلامی موضوع گفتگو باشه. بنابراین مطالعه اندیشه فقهی یک فقیه در گروه بازشناسی این مبانی و پیشفرض‌های حاکم بر ذهن است. دلیل اینکه در بررسی اندیشه فقها کمتر به مبانی و پیشفرض‌های ذهنی اونها اشاره میشه شاید این باشه که بخشی از این مبانی مشترک هستند و نزد فقها بی‌مناقشه هستند. اما با توجه به نقش تاثیرگذاری که حضرت امام در پدید آوردن حکومت اسلامی در ایران داشتن و نقشی که در توسعه فقه در دوره معاصر به عهده داشتن، بازخوانی این مبانی دارای اهمیت است. در این نشست به گونه گذرا به زندگی علمی امام اشاره می کنم و سپس به یکی از خطوط کلی اندیشه سیاسی امام که در چارچوب انسانشناسی عرفانی مطرح شده و چگونگی تاثیرگذاری این مبنای عرفانی بر نظریه سیاسی ولایت فقیه امام بازگو می کنم. در ابتدای بحث سوالی که ذهن من رو فرا گرفته این هست که اگر امام مباحثی در باب اصلی معرفت، انسان، سیاست، عدالت و جامعه داره، آیا توفیق پیدا کردند که میان این مبانی و نظریه ولایت سیاسی فقیه هماهنگی ایجاد بکنن یا نه؟ برای اینکه این سوال رو پاسخ بدیم لازم هست که یک اشاره ابتدا داشته باشم که در مطالعه اندیشه سیاسی از امام که در باب جامعه و سیاست مطرح شده ما دو خواستگاه اصلی رو میتونیم بیابیم. نخستین خواستگاه اندیشه سیاسی امام دانش و معرفت دینی هست که امام در فقه، در عرفان و در حکمت مقام شامخی دارد و نظریه ولایت سیاسی فقیه رو از این خواستگاه ارائه کردن. دومین خواستگاه اندیشه سیاسی امام واقعیت‌های اجتماعی و تحولات سیاسی هست در ایران معاصر. امام شاهد تحولات بعد از مشروطه در ایران، روی کار آمدن نظام پهلوی و نوعی تجدد آمرانه در ایران بودند که این تجدد با معرفت دینی در تضاد و ضدیت بود و این واقعیت اجتماعی بر ذهن امام و بر اندیشه سیاسی امام تأثیر مستقیم داشت. بنابراین در مطالعه آثار امام ناگاه با چهره امام حکیم و امام عارف روبرو هستیم، گاه با چهره امام فقیه که در مقام یک فقیه توانا استدلال میکنه روبرو هستیم و گاه با چهره امام حاکم عنوان رهبر انقلاب و رهبر نظام سیاسی. تصور میکنم مهمترین نوآوری امام در عرصه فقه اسلامی ارائه نظریه ولایت سیاسی فقیه است که ولایت فقیه رو در دوره غیبت امام زمان علیه السلام از سرپرستی در امور عامه به تشکیل حکومت اسلامی و اداره سیاسی جامعه ارتقا داد و وظیفه تشکیل حکومت اسلامی رو بر عهده فقیه نائب گذاشت. این بزرگترین نوآوری امام در عرصه فقه اسلامی است. امام مسئله ولایت فقیه رو با کتاب حکومت اسلامی به طور منسجم ارائه کرد. بنابراین ما نظریه ولایت سیاسی فقیه امام رو از کتاب حکومت اسلامی که در اوایل دهه 50 منتشر شد میشناسیم. این کتاب تقریر 13 جلسه درس خارج امام در سال 1348 هست که در نجف برگزار شده که امام ضمن تدلیس مباحث بی 13 جلسه به موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه اختصاص داد. اگر دورنمای مباحث ولایت فقیه رو در آثار امام جستجو کنیم میبینیم که امام قبلا در کتاب تحریر الوسیله که در سال 45 منتشر شد و در کتاب مکاسب محرمه که در سال 1339 نوشتن و همچنین در کتاب تهذیب الاصول که به تحریر آیت الله سبحانی در سال 1334 منتشر شده و در کتاب الرسائل در سال 1332 چاپ شده است، دورنمایی از مباحث ولایت فقیه رو شاهد هستیم. البته در کتاب کشف اسرار که در سال 1321 منتشر شد، در آنجا امام از ولایت فقها سخن گفته و از حق دخالت سیاسی علما و لزوم مشورت حاکم با فقیه سخن گفته. اما پیش از این که امام وارد مباحث فقهی بشن و نظریه ولایت فقیه رو بیان بکنن، 4 رساله در زمینه عرفانی نوشتن که 3 از اونها قبل از انقلاب منتشر شد. بنابراین ما میتونیم برخی از مبانی نظریه ولایت فقیه امام رو در نوشته های اولیه امام جستجو بکنیم که در قالب انسان کامل و ولایت و خلافت انسان کامل مطرح شد. به اعتراف خود امام و کسانی که در محضر امام بودند، اغلب این نوشته های عرفانی امام متأثر از استادشون مرحوم شاه‌آبادی بودند. اولین کتابی که امام در سن 26 سالگی در قم نوشتن در سال 1307 رساله شرح دعای سحر هست، که امام در شرح این دعا بنا رو روی جامعیت انسان می‌گذارند و همه مراتب وجود رو برای انسان کامل بیان می‌کنند که ایده انسان کامل ریشه در افکار ابن عربی داره و امام در این کتاب با تأثیرپذیری از ابن عربی بحث انسان کامل رو مطرح میکنه. دومین رساله‌ای که در زمین عرفانی امام نوشتن کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت والولایه که به زبان عربی منتشر شده و نوشته شده در سال 1309 امام تدوین کردن. این رساله هم در باب مقام ولایت و خلافت نوشته شده و داد و ستدی هست که امام با مرحوم شاه‌آبادی در زمینه عرفانی داشتن. سومین رساله ای که امام در باب عرفان نوشتن تعلیقه ای هست که بر شرح داوود قیصری بر فصوص الحکم نگاشته شده به نام تعلیقات علی شرح فصوص الحکم. این کتاب در سال 1315 به نگارش در اومده. وقتی این 3 کتاب رو با هم مقایسه میکنیم، این کتاب با یک زبان پخته تری و با یک زبان نیرومندتری بحث ولایت انسان کامل رو مطرح میکنه و آخرین رساله عرفانی امام در سال 1318 نوشته شده به نام سر الصلاه که به زبان فارسی هست و در بین این 4 اثر عرفانی امام این کتاب بیشتر به فقه شیعه تمایل داره تا به مباحث عرفانی. بنابراین نخستین نوشتای امام زمینه عرفانی دارن، اگرچه امام مثل استادش مرحوم شاه‌آبادی به عارف شناخته نمیشه یا به حکیم شناخته نمیشه، ولی هم در عرفان هم در حکمت جزء مشایخ و بزرگان حوزه علمیه محسوب میشه. و امام بیشتر به عنوان فقیه و آن هم فقیه سیاستگرا در حوزه علمیه شناخته شده. از دهه 20 امام به خاطر تحولات سیاسی و اجتماعی که رخ داده به تدریج از مشرب عرفانی خودش فاصله میگیره و وارد مباحث فقهی و اصولی میشه. اولین کتابی که امام در باب ولایت فقیه نوشته در سال 1321 کتاب کشف اسرار هست که برای پاسخگویی به شبهه هایی که دگراندیشان مثل احمد کسروی و حکمی زاده مطرح کرده بودن این کتاب رو نوشتن. این کتاب استدلالی نیست، اما حضرت امام در این کتاب 4 روایت رو به نقل از عواید الایام النراقی نقل میکنن که در باب ولایت فقیه هست و این اولین اثری هست که بحث ولایت فقیه به طور بسیار مختصر در اون بیان میشه. امام در این کتاب یه جمله‌ای دارن میفرمایند: ما نمیگوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد یا مقدمه واجب بداند. شاه باید نظامی باشد، ولی از فقه قانون که قانون رسمی مملکت است تخلف نکند. اتفاقی که در این کتاب افتاده این هست که فقاهت و شؤون فقیه جایگزین مقامات عارفان میشه به خلاف 4 کتاب قبل. در دهه 20 امام با تشویق برخی از شاگردان به تدریس فقه و اصول میپردازند و به تدریج درگیر مسائل زعامت دینی میشن. در زمان مرجعیت آیت الله بروجردی امام 5 رساله در زمینه قواعد فقه مینویسن، یعنی از سال 1325 تا 1332. این 5 رساله در یک مجلد به نام الرسائل منتشر شده که امام در بحث اجتهاد و تقلید مسئله شؤون و ولایت فقیه را مطرح میکنه و امام برای نسب فقیه به عنوان حاکم در زمان غیبت در این کتاب استدلال میارن و اون 4 روایتی که در کتاب کشف اسرار نقل کردن اینجا به طور مبسوط و استدلالی اینها رو در تأیید ولایت فقیه نقل میکنم. در سال 1333 امام دوره دوم تدریس اصول فقه رو به پایان میبرن و شاگرد ایشان حضرت آیت الله سبحانی تحریرات ایشون رو به نام تهذیب الاصول منتشر میکنن. در این تحریرات باز امام در مبحث اجتهاد از ولایت فقیه سخن گفته و به آیات و روایاتی استناد میکنن در لزوم اطاعت از فقیه جامع شرایط و ولایتشون رو در زمان غیبت توضیح میدن و نهایت در سال 1348 در ضمن مباحث کتاب البی نظریه ولایت سیاسی فقیه رو مطرح میکنن و خواهان تشکیل حکومت اسلامی میشن. اما اگر بخوایم به طور کلی یک شکل بندی از آثار امام داشته باشیم، میتونیم 6 دوره برای آثار امام یا تحول فکری امام در نظر بگیریم. دوره اول که 1299 شمسی هست، مهاجرت امام به قم و شرکت در درس حاشق عبدالکریم حائری هست. در سال 1306 آشنایی امام با مرحوم میرزا محمد علی شاه‌آبادی هست که از اون سال امام مطالعات عرفانی خودشون رو آغاز میکنه تحت اشراف استاد خودشون. دوره سوم وقایع شهریور 1320 هست که امام به مسائل روحانیت و سیاست توجه میکنند و قدری از مطالعات عرفانی فاصله میگیرند و کتاب کشف اسرار در این زمان نوشته میشه. چهارمین تحول رویداد ملی شدن صنعت نفت هست که امام در تماس نزدیک با آیت الله کاشانی و فدایان اسلام قرار دارند و مسائل سیاسی روز رو رصد میکنند و اظهار نظر میکنند و در همین دوره است که نظریه ولایت فقیه رو به طور روشن در رساله اجتهاد از مباحث رسائل مطرح میکنه. دوره پنجم در گذشت آیت الله بروجردی در فروردین 1340 هست که سرآغاز نهضت سیاسی امام و درگیر شدن با مسائل سیاسی جامعه هست. بحث ولایت فقیه در این دوره رنگ و بوی سیاسی میگیره که بازتاب اون رو در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه میتونیم ببینیم. و پنجمین و ششمین دوره فکری امام انقلاب اسلامی 57 هست که امام ضمن رهبری انقلاب موفق به تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین حکومت اسلامی میشن. اما نظریه که امام در باب ولایت سیاسی فقیه مطرح کردن و منجر به تشکیل حکومت اسلامی شد، میتونیم برخی از موانیش رو در نوشته های عرفانی امام دنبال کنیم. اگر نظام معنایی عرفانی امام رو مورد توجه قرار بدیم، مهمترین موضوعی که امام در این کتاب ها مورد توجه قرار میدن بحث انسان شناسی و توجه به فطرت الهی انسان هست. این اولین گام برای حرکت به سمت نظریه ولایت سیاسی فقیه هست. با این توضیحی که عرض میکنم، این مبنای فکری در تأسیس جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی نقش مهمی داشت. در زوایای مختلفی از آثار امام موضوع فطرت توجه شده، از جمله در کتاب آداب الصلات که امام با الهام از اصل قرآنی فطرت الله التي فطر الناس عليها معتقد هستند که در انسان فطرتی قرار داده شده که میل به حق داره و انسان رو به سوی خدا دعوت میکنه که امام از اون به عنوان فطرت الهی نام میبرن. امام در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل معتقد هستن که خداوند دو فطرت رو در انسان نهاده، فطرت اصلی و فطرت طبیعی. منظور امام از فطرت اصلی فطرت عشق به کمال و سعادت مطلق و فطرت طبیعی تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت هست که این دوتا مکمل هم دیگه هستن. امام با استدلالی که بیان میکنه به این نکته اشاره داره که این فطرتی که خداوند در وجود انسان نهاده تخلف ناپذیره و هیچ انسانی رو نمیتونیم بیابیم که این فطرت در وجودش نباشه. اما در ادامه حضرت امام توضیح میدن که از خلال آیات قرآن در میابیم که به طور بالفعل بسیاری از انسانها دعوت فطرت رو اجابت نمی کنن و دچار گمراهی میشن و انسان همواره بر سر دوراهی قرار داره. امام در یک استدلالی که برای سعادت مطرح میکنن، به این نقطه اشاره میکنن که فطرت انسان به تنهایی موجب سعادت انسان نمیشه. اگرچه این فطرت کمال طلب هست و الهی هست، اما در زمینه اجتماع وقتی قرار میگیره، در زمینه تربیتی وقتی قرار میگیره، ممکن هست که این فطرت از مسیر اصلی خودش دور بشه. همچنین خرد انسان به تنهایی نمیتونه فطرت انسان رو سالم نگه داره و انسان رو به سعادت برسونه. امام استدلال میارن که برای سعادتمند شدن انسان نیازمند به وحی هستی و وحی به انسان کمک میکنه که مسیر حق رو انسان بشناسه و در اون مسیر گام برداره. اما در ادامه امام استدلال میکنن که وحی به تنهایی باعث سعادت انسان نخواهد شد. همین وحی ممکن هست که با سوء برداشتی که میشه با گمراهی انسان رو فراهم کنه. از اینجا هست که امام معتقد هست همراه وحی باید یک مفسری باشه که وحی رو برای انسان تفسیر کنه و راه رو به انسان نشون بده. و بحث ولی رو امام از اینجا مطرح میکنه که خداوند علاوه بر این که وحی رو برای هدایت انسان قرار داده، ولی خودش هم که انسان کامل هست در کنار بشر قرار داده تا راه سعادت رو گم نکنه. بنابراین مفهوم انسان در اندیشه امام یک بار معنایی خاصی داره. وقتی آثار امام رو در باب فطرت بررسی کنیم، ما همواره با دو واژه روبرو هستیم، واژه انسان و واژه اسلام. این دو واژه غالبا همنشین هستند و توأم با هم ذکر میشن. امام معتقد هست که انسان بدون اسلام معنا نداره. انسان بدون اسلام معنا نداره و اسلام بدون انسان هم معنا نداره. بنابراین امام یک درک اسلامی از مفهوم انسان ارائه میکنه. ایشون در تفسیر سوره هم فرمودن که این کتاب شریف که منظور قرآن هست که به شهادت خدای متعال کتاب هدایت و تعلیم است و نور طریق سلوک انسانیت است، باید مفسر در هر قصه از قصص آن، بلکه هر آیه از آیات آن، جهت اهتدا به عالم غیب و حیث راهنمایی به طریق سعادت و سلوک طریق معرفت و انسانیت را به متعلم بفهماند. بنابراین با توجه به ادبیات امام میتونیم این برداشت داشته باشیم که در اندیشه امام وقتی صحبت از انسان کامل میشه، منظور نبی و امام هست. و در برخی از عبارات امام به جای انسان کامل، انسان اسلامی کامل تعبیر آوردن. بنابراین موضوعی که حضرت امام در مباحث عرفانی مطرح میکنن و در انسان شناسی عرفانی خودشون ارائه میکنن، بحث انسان کامل و بحث ولایت انسان کامل هست که برای هدایت انسان به سعادت قرار داده شده. امام وقتی از ویژگی های فطرت بحث میکنن، یک نکته بسیار مهمی رو اشاره میکنن. ایشان میفرمایند فطرت انسانی یک فطرت نورانی است به حسب خلقت. یا در جای دیگه فرمودن انسان از اول اینطور نیست که فاسد به دنیا آمده باشد، از اول با فطرت خوب به دنیا آمده، با فطرت الهی به دنیا آمده است. این عباراتی که امام در مورد فطرت به کار بردن نشان دهنده این هست که در اندیشه امام فطرت انسان در ذات خودش میل به خیر داره و انسان ذاتاً شر نیست، بلکه ذاتاً میل به خیر داره، میل به خوبی داره و اون فطرت، فطرت الهی هست. اما گاهی این میل انسان از خیر به شر تبدیل میشه که امام فرمودن اینها بر حسب تربیت و عادات نادرست که در نظام‌های تعلیم و تربیت و در نظام‌های اجتماعی پدید میاد باعث این انحراف میشه و میل انسان رو به شر یا به خیر افزایش میده. و همین دلیل امام وقتی بحث از فطرت انسان رو مطرح میکند بر اولویت امر سیاسی در تربیت انسان و تعلیم انسان تاکید داره. بنابراین وقتی حضرت امام در معرفت نفس انسانی مبانی خودشون رو ذکر میکنن، بحث ولایت رو به عنوان مهمترین کلید واژه سعادت انسان مطرح میکنن و در ادبیات امام ولایت و سعادت توأم هستن. یعنی هر کجا بحث سعادت انسان مطرح هست، بحث ولایت انسان کامل هم مطرح میشه. امام واژه ولایت رو از آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم گرفتن که این آیه دلالت بر این داره که پیامبر در تصمیم گیری ها بر مؤمنین اولاتر است. و طبق تفسیری که امام دارن، پیامبر ولایت مطلقه بر مؤمنین دارن. این ولایت مطلقه در واقع قدیر به امیرالمؤمنین علیه السلام واگذار شده و از امیرالمؤمنین تا امام عصر به ترتیب این ولایت در حرکت بوده و امروز ولی مطلق امام عصر علیه السلام هست. و طبق تعریفی که امام از انسان ارائه دادن، معتقد هستند که تا انسان کامل در کنار ما نباشه و در جامعه ما حضور نداشته باشه، این مسیر سعادت مسیر مطمئنی نخواهد بود. بنابراین امام در برخی از آثار عرفانی خودش وارد بحث سیاست میشن و اونجا معتقد هستند که سیاست مبتنی بر فطرت انسانی هست. سیاستی درست هست که انسان رو به فطرت الهی خودش راهنمایی بکنه و سعادت انسان رو تأمین بکنه. و چون نبی و امام کاری خلاف فطرت انسانی انجام نمیدن و با وحی الهی آشنا هستند، بنابراین سیاست درست سیاست نبی و سیاست ولی هست و وظیفه مؤمنین پیروی از نبی و پیروی از ولی هست. بنابراین با این نگره‌ای که امام در بحث عرفانی از سیاست مطرح میکنن، مهمترین عنصر نظام معنای امام در اینجا مشخص میشه و اون حضور ولایت انسان کامل هست. به نظر امام که این نظرشون رو با تبعیت از ابن عربی مطرح میکنن که ابن عربی گفته از سعید من کان عند ربه مرضیان. امام فرمودن سعادت انسان منوط به رضای حق است و سعادت انسان در پرتو حق آشکار میشه و در ادامه فرمودن از طریق ولایت است که سعادت و کمال انسان محقق میشه. بنابراین سعادت یک وجه عرفانی پیدا میکنه و در تفکر عرفانی امام ولایت و سعادت دو امر توأمان هستند. با این نگاهی که امام در انسان شناسی عرفانی خودشون مطرح میکنن، وارد بحث ولایت سیاسی فقیه شدن. وقتی آثار سیاسی امام رو و آثار فقهی امام رو در باب ولایت فقیه ملاحظه کنیم، میبینیم که امام با دو مقدمه ولایت سیاسی فقیه رو توضیح میدن. مقدمه اول این هست که امام به تبعیت از ملا صدرا فطرت انسان رو دارای دو بعد میدونه، بعد ظاهری و بعد باطنی، و به تبع اون علومی هم که در اختیار بشر هست رو به دو قسم تقسیم میکنن، علوم مربوط به ظاهر و علوم مربوط به باطن. امام توضیح میدن که علومی که مربوط به ظاهر هست یا مربوط به دنیا هست، اون فقه اصغر هست که بیان احکام و قواعد شرعی رو به عهده داره، و علومی که مربوط به باطن و فقه و آخرت هست رو به عنوان فقه النفس معرفی میکنن یا فقه اکبر، که در بردارنده وظایف باطنی انسان در سیر سعودی به سوی حق است. بر اساس این تقسیم بندی امام معتقد هست که ولایت هم بر دو ساحت قابل عرضه است، ولایت ظاهری و ولایت باطنی، و علم ولی هم به دو حوزه ظاهر و باطن مربوط میشه، که امام این بحث رو در کتاب مصباح الهدایه الالخلافه و الولایه به طور مبسوط توضیح دادن. امام با یک توضیح مختصر معتقد هست که در زمان غیبت امام ولایت ظاهری به فقیه جامع الشرائط واگذار شده، و اون به این جهت هست که خداوند راضی نیست که جامعه اسلامی به سمت حکومت طاغوت حرکت بکنه، برای اینکه امور جامعه مختل نشه امام معصوم ولایت ظاهری خودش رو به فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت واگذار کرده، اما ولایت معنوی خودش رو که همون ولایت تکوینی هست همواره بر جامعه داره. بنابراین امام توضیح میدن که همواره ولایت ظاهری در امتداد ولایت باطنی قرار داره، و این دو روی یک سکه هستن. یعنی برای اینکه ما به ولایت باطنی برسیم باید از ولایت ظاهری پلی بسازیم و از این عبور کنیم به ولایت باطنی برسیم. بنابراین در زمانی که امام معصوم حضور نداره این ولایت ظاهری وظیفه فقیه هست، و فقیه در اصل غیبت از باب مقدمه ولایت باطنی بر او لازم هست و وظیفه داره که ولایت ظاهری جامعه رو به عهده بگیره. امام در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل فرمودند که جمیع علوم شرعیه مقدمه معرفت الله و حصول حقیقت توحید است. غایت امر آن که آن شعبه از علم فقه که در سیاست مدن و تدبیر منزل و تعمیر بلاد و تنظیم عبادت است نیز مقدمه آن اعمال است، که آنها دخالت تام و تمام در حصول توحید و معارف دارند که تفصیل آن از حیطه مختصر خارج است. بنابراین ولایت فقیه اگرچه ولایت در ظاهر است، اما مقدمه است برای رسیدن به ولایت انسان کامل و ولایت باطن. و از باب لزوم و از باب مقدمه واجب، وظیفه فقیه جامع الشرایط است که در زمان غیبت این رو عهده‌دار بشه. مقدمه دومی که امام برای رسیدن به ولایت سیاسی فقیه مطرح می‌کنند از منظر حکمت الهی هست. امام معتقد هست که در حکمت الهی ما دو نوع حکمت داریم و حکمای قبل حکمت رو به دو قسم تقسیم کردن، حکمت نظری و حکمت عملی، که حکمت عملی رو شامل آداب معاشرت، تدبیر منزل و سیاست مدن میدونن. امام معتقد هست وقتی علم ظاهر به فقیه واگذار شده، بنابراین حکمت الهی هم حکمت عملی هم باید به فقه واگذار بشه و فقه جایگزین حکمت عملی هست. بنابراین فقهی که امام مد نظر داره که ولی فقیه باید اون رو در جامعه اعمال کنه، شامل آداب معاشرت، تدبیر منزل و سیاست مدن میشه و از اینجا هست که امام وارد بحث سیاست در جامعه میشن و تشکیل حکومت. نکته ای که در منظومه معنوی امام میتونیم بهش اشاره بکنیم این هست که این ولایتی که فقیه در زمان غیبت داره اگرچه ولایت باطنی و عرفانی نیست، اما ولایت در حکمت عملی هست، یعنی ولایت داره در تدبیر منزل، ولایت داره در سیاست مدن و در آداب معاشرت. و نتیجه سرنوشت ساز این ورود امام این هست که با توجه به غیبت امام زمان، ولایت ظاهری معصوم که همان سیاست و حکومت باشه به فقیه جامع الشرایط واگذار شده و ولایت باطنی و ولایت تکوینی امام همچنان در زمان غیبت هم بر عهده امام معصوم هست. نکته ای که اینجا میتونم بهش اشاره بکنم این هست که امام ولایت سیاسی فقیه رو در زمان غیبت ولایت اعتباری عقلایی میدونه. این ولایت اعتباری عقلایی به معنای این نیست که منبع مشروعیت این ولایت خارج از شریعت باشه و در میان مردم باشه، بلکه به این معنا هست که منبع مشروعیت ولایت سیاسی فقیه در شریعت است، اما چون در انسان شناسی امام ذکر کرده بود که سعادت انسان با اختیار انسان توأم هست و طلب، اراده و اختیار انسان موجب سعادت انسان میشه، در پذیرش ولایت سیاسی فقیه هم طلب و اراده و اختیار مؤمنان و مسلمانان جامعه نقش مهمی داره در پذیرش ولایت سیاسی فقیه. برای همین امام این ولایت سیاسی رو مستند و رأی مردم میکنه. به عبارت دیگه امام در یک بیانی فرمودند که ولایت و حکومت جزء احکام اولیه اسلام هست، اما در پذیرش اون این را جزء حقوق و اختیارات مردم دونستند. این از این جهت است که امام در بحث انسان شناسی عرفانی خودش مفهوم اختیار انسان رو به عنوان نقطه حرکت به سمت سعادت در نظر گرفتن. اگر بخوام این بحثی که مطرح کردم رو جمع بندی کنم، میتونیم اینطوری اشاره کنیم که تاریخ فکر در ایران در دوره معاصر نشون میده که تاریخ عرفان شیعی به تدریج در تاریخ حکمت اسلامی ادغام شده. در فلسفه مشاق بخش حکمت عملی سیاست مدن ذکر شده بود، اما با تحول فلسفه در ایران از مشا به حکمت اشراق و حکمت متعالی، حکمت عملی هم پیوندی با شریعت پیدا میکنه و فقه جایگزین حکمت عملی میشه در دوره معاصر. این چرخش باعث میشه که فقهای شیعه به سیاست توجه بکنن و از همه مهمتر نظریه سیاسی ولایت فقیه هست که امام مطرح کرده. اگر نظریه ولایت سیاسی امام رو یک نظریه فقهی بدونیم، روح این نظریه فلسفی و عرفانی خواهد بود. و امام سه شأن عرفانی و فلسفی و فقهی خودشون رو در این نظریه به وحدت رسوندن. هم رویکرد عرفانی امام در این نظریه قابل ملاحظه است، هم رویکرد فلسفی و هم رویکرد فقهی امام. سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
بله. خیلی ممنون. با تشکر از استاد محترم آقای دکتر سلاح، خیلی ممنون، استفاده کردیم. خب ایشون در حقیقت یه گزارش تاریخی و یه فرایند و سیر تطوری از اندیشه امام خمینی رو به صورت مختصر ولی کامل خدمت دوستان و اساتید ارائه فرمودند و اینکه نوآوری امام، نوآوری اصلی امام خمینی در حقیقت بحث سرپرستی در از سرپرستی در امور عامه به تشکیل حکومت اسلامی و اداره سیاسی جامعه هست که ببینید یعنیش ارتقا پیدا کرده. و چون بحثم من بگم که شما دیگه وقت نکنید، شش دوره رو برای آثار امام
تکرار بکنید. یه سفرش گفتی با چیز تکرار
نکن، وقت نکن شما.
خب باشه،
خیلی ممنون.
خیلی
ممنون، تشکر. استفاده میکنیم از استاد محترم و اساتید حاضر حاضر که صلوات بر محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
خب خیلی ممنون، متشکرم. طیب الله آقای فلاح از وقت خودشون وقت ما استفاده کردن و بعد آرائه کردن دیگه، بعد تمام دیگه بشه. خدمت شما عرض کنم که دو سه تا نکته محوری من شاید اگر بخوام کل نکته آقای فلاح رو بگم توی سه تا نکته و بحثم روی ردی خلاصه. نکته اول، موضوعی که محور بحث ما هست بحث تعامل عرفان و فقه. در تعامل یک دو سویه‌ای برقرار هست که نقش عرفان در فقه و طبعا نقش فقه در عرفان. آن چیزی که بیان شد در حوزه اقتناس نه تعامل و علتش هم به گونه‌ای که بیان شد و چه بسا درست است، این است که خب عرفان یا به تعبیر صحیح‌تر عرفان نظری ابتنا یعنی مبناست و فقه چون رفتار هست مبتنی است بر بخش از عرفان نظری و طبیعتا امام بسیاری از مباحث حوزه ولایت فقیه رو در مبانی عرفانی گفتن و در نهایت ابتنای نظریه ولایت سیاسی امام بر عرفان نظری تا یک کار عرض میکنیم درست. اما نکته تعامل این وسط وجود نداره و بیان نشده و یه نکته هم که این وسط وجود دارد اینه که عرفان هم ولو اینکه مبناست اما عرفان دو سویه داره، یه عرفان نظری که سنت مبانی است، یک عرفان عملی است که اون ضرورتا سنتش مبانی نیست. طبعا اگر بحث تعامل بود در حوزه تعامل شما نمی توانستید تعامل برقرار کنید بین عرفان و فقه، چون رابطه شون رابطه یک سویه است، رابطه ابتنا و بنا. اما خب شما در حوزه ابتنا در حوزه تعامل میتونید به حوزه عرفان نظری عملی امام بپردازید که نقش امام در حوزه یعنی نقش اون فقه در دیدگاه امام فقه و عرفان عملی اون سویه های رفتاری اخلاقی که امام عملا در حوزه حکمرانی و از خاصگاه ولایت داشتند و در بسیاری از موارد نوع مواجهه امام در اداره جامعه ضرورتا دیگه تو حوزه عرفان عملی خودشو نشون میده. طبعا اون بخشی از بحث شما که حوزه تعامل هست اون بخش عرفان عملی است که در اینجا ما تو این پازل ما جورچین از شما نداریم که اون پازل شما رو پر کنه و خود طبیعتا قسمت اول بحث ابتنا سر جای خودش درست. نقطه دوم، اندیشه ها معمولا چنان که اشاره اول کار شما کردید اینه که اندیشه ها یه بخشش از مبنا و نظر و کتاب و یه بخشش هم ناظر به عینیت و جامعه و شرایط و فضای موجود هست. طبعا تو اون فضا هم اون باید بتواند تأثیر بگذارد و یک نقشی رو ایفا کند در اندیشه، که باز هم اینجا در تعامل عرفان و فقه مفهومه. مثلا میگه حالا شما برخی از فقرات امام که میتونه تأثیرگذار باشه الان این وسط نداریم، مثلا حضور امام در فرانسه که تو بحث شاید مردم محوری امام بی تأثیر نیست اون فضا، یا تغییر روی کرده امام از ولایت عامه به ولایت مطلقه از سال 1363 تا 67 که ناظر به حکمرانی و ناظر به ملاحظه مشکلات و معضلات است که چاره و حلش با بحث ولایت مطلقه است. حالا شما طبیعتا اون ولایت مطلقه ای که شما توی عرفان دارید با ولایت مطلقه ای که امام توی فقه داره طبیعتا متفاوت هست. اگر نبود اون مسئله ای که امام توی جامعه باش مواجه شد، خب میگفتیم ولایت مطلقه امام برگرفته از ولایت مطلقه است که در عرفان گفته شده، که طبعا این همانی بین این دو تا برقرار نیست و باید یک پازل دیگه این وسط، یک جورچین دیگه این وسط بیاد، بازم اون جورچین پازل شما رو کامل کنه، که اینجا هم عملا چون بحث زمینه و زمانه و معضلات جامعه و اون تدبیر امام اون نقش اونها در اندیشه امام، بازم این وسط ما ازش چیزی نمیبینیم و بروز و ظهوری نداره. نقطه سوم، ولی اینکه اینو نمیخوام روش خیلی تاکید کنم، اما ما در ولایت عمدتا آن چیزی که در حوض عرفان بهش تعلق میگیرد ضرورتا سنخش برای در عرفان عملی این گونه است، اما ضرورتا سنخش تدبیری نیست. یعنی ممکن است ولایت مطلقه باشد، اما سنخ ولایت مطلقه متعلقش تدبیر نباشد، سنخش متعلق به انفس اون مربوبین به تعبیری باشه، انفس انسانهایی باشد که متعلق تربیت اون عارف قرار میگیرن. ممکنه سنخش هم اینگونه باشد، لذا باید اونجا در سنخ عرفان متعلق ولایت هم بیان بشه که اون گستره ولایتش آیا ولایت تکمیل یا تشریعه یا ولایت عرفانیه، اگر هست نسبت به چه کسی تعلق میگیره و چگونه تعلق میگیره. نکته مهمتر اینی که این نوع ارائه که معلومم بود که وقت زیادی بهش اختصاص داده شده و به دقت هم نگاه شده، مواردی فلان کتاب، فلان صفحه، فلان سال، و این خود این ارائه هم ارائه از این جهت خوب هست و وقت زیادی برش گذاشته شده، اما یک پرسی، یک ایده، اون منطق باید یک مسئله ای داشته باشه. اون مسئله هم جناب ارائه دهنده باید ناظر به یک نقطه بدیلی بیاد یک نقطه ارائه کنه. مثلا میگم ممکنه ما بگوییم امام دو خانش دارد، یک خانش امام این ولایت ولایتی است که در حوزه عرفان هست، رفتی به حوزه سیاست نداره، ولایتی است که برگرفته از منطق ابن عربی است که طبعا منطق شیعی نیست، منطق اهل بیتی نیست و گرایش دیگه. و جناب آقای دکتر فلاح باید بگویند که خیلی بنده در قبال قرائت موضوع قرائتی ارائه میکنم، این ویژگی رو برخوردار هست، این قرائن و این شواهدش هست و لذا اون نیست، این هست. طبعا باید یک مقصدی داشته باشن که به واسطه اون مقصد باید یک چیزی رو اثبات کنن که اون اثبات چیزی رو نفی کنه. اگر این حکایت نباشه، یعنی یک مسئله ذهنشون رو درگیر نکرده باشه و اون مسئلهی که ذهنشون رو درگیر کرده باشه ناشی از یک رقیبی که ایشون خود اون رقیب رو نفی کنه و حیثیت منطق خودشون رو تجویز کنن، اگر این حکایت نباشد نتیجه این می شود که ما با یک جلسه از کلاس مواجهیم که دارد بیان می کند ویژگی های امام رو، توصیف می کند، تبیین می کند و دیگر برای اون نقطه ای نیست. چون اگر فرضی نباشد، اگر معضلی نباشد و اگر توصیف یک فرایندی باشد، دیگر طبیعتاً نقد و جرح و تعدیل و بحث هم این وسط جایی نخواهد داشت. توصیفی از یک فرایند با یک فرض کنید که مؤلفه هایی و در نهایت هم مبتنی بر این توصیف خروجی، خب طبعاً ناقد نمیتواند نقد خواهد بگذارد مثلا فلان اونجا از اون مثلا ششت مرحله هفت مرحله بود، این تأثیر تو اصل مدعا نداره. اصل مدعایشون یه فرایندی است که در عرفان شکل گرفته، امام شخصیت عرفانیش غالبه و بعد که چرا امام از عرفان میاد سراغ فقه چرا میره، چه مسئله‌ای داره؟ اصلا مسئله رجوع امام از ولایت، یعنی از حوزه عرفان به حوزه فقه و به حوزه سیاست و حوزه اجتماع، این خودش مقوله‌ای است که یک مسئله‌ای داره امام، اثر تصادف نیست که گذر می‌کند از اون. چون اگر امام ادامه می‌داد اون حیثیت خودش رو، امام یک عارف به تمامه بود، اما امام اختیاراً عدول کرد از حوزه عرفان و اخلاق رفت به حوزه فقه و سیاست و بعد تدبیر، با اینکه فانسان خوشم سنخه تدبیری نیست، سنخش بیشتر شهودی، سنخش قلبی است. طبعا نکته آخر اینه که این اگر توصیف بر این نکته حاکم باشد و فرضیه ناظر به فرضیه رقیب در کار نباشد، طبیعتا نقدی هم نسبت به ادعا وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه در نهایت حضوری از محقق نخواهیم یافت جز دستبندی. دستبندی که جواب نقد نداره، خب دستبندی چیه؟ به هر علتی درست از آخر اساس وقتی میشه نقد مناسب کرد که یک ایده مبتنی بر حضور محقق در یک متن باشد و اون ایده محل کلام قرار گرفته باشد. اما اگر توصیف و تحلیل و دست اگر توصیف و دستبندی باشد که بسیار هم خوب است، جا برای نقد نمیماند مگر در حوزه توصیف، اون هم طبعا محل کلام ما.
خیلی ممنون و تشکر از استاد محترم جناب آقای ایزدی. جای شریعه آقای دکتر شریعتی اگر مطلبی هست در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم، خیلی بحث قشنگ زیبا و جامعی بود. دو تا نکته به ذهن من میرسه. یکی این که شما از عرفان به فلسفه هم رفتید، بالاخره حکمت عملی و حکمت نظری ها گفتید و در نتیجه آخر کار از حکمت عملی تقریبا رسیدید به ولایت فقیه، یعنی اون عرفان ها دیگه کنار گذاشتید. یعنی حالا عرفان ها درسته که انسان کامل، اگه به فرمایش های ازدهی اون بحث عرفان عملی میرفتید به جای اینکه تو حکمت بیایید، شاید از اون طریق بهتر میشد، کاملتر میشد نکته. یک نکته دیگه هم اینه که تو حالا ولایت ظاهری فقیه معمولا شرایط خیلی زیادی را گذاشتن که میگن من کان حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، اینا هم تقریبا باعث میشه که فقیه به اون انسان کامل نزدیک بشه، یعنی اون تقریبا یک انسان نسبت به اینایی که الان هستن مثلا اکمل میشه، کاملتر میشه و به اصطلاح وقتی به اون انسان کامل نزدیک شد اون وظیفه الهیش رو میتونه داشته باشه. نکته بعدی هم آیا سوال اینه که آیا حالا انسان کامل حالا حتما آیا باید وظیفه ظاهریش اینه که به اصطلاح به سیاست و تدبیر مدون به قول شما پردازه، یا اینکه نه اگه تونست مثلا این کارو میکنه، اگه وظیفه اینکه حتما بیاد مثلا شاه را کنار بزنه یا مثلا حاکم را کنار بزنه، آیا این وظیفه را داره یا وظیفه را نداره؟ و خب تو نگاه تو زندگی ائمه ما نگاه میکنیم میبینیم که اونا اکثرا تو همون بحث ولایت باطنی را مثلا دنبال میکردن، حالا تا حدی که اگه میتونستن در مواردی که میتونستن ولایت ظاهری، یعنی شاید کمی سخت باشه از بحث عرفان ما بیاییم و به اصطلاح ولایت ظاهری را هم چیز کنیم، عرفان بیشتر به ولایت باطنی و به مسائل باطنی پردازه. حالا آیا این شما می‌فرمایید که این یک مبنایی شده که مثلا امام تو فقهش هم مثلا بیاد بحث ولایت را مطرح کنه و بعدش هم ولایت مطلقه را مطرح کنه و این نکات همین دسته نکته. خیلی ممنون.
خیلی ممنون و تشکر از جناب آقای دکتر شریعتی. اگه دوستان هم به صورت حالا دوستان که مجازی ما رو همراهی میکنم سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستیم. حالا قبلش جای دکتر فلاحی سوالی هم من خدمتتون داشتم، اگر ما نخواهیم بگیم که در حقیقت یک جبر تاریخی بوده که امام از عرفان به سیاست اومده وارد شده، آیا میتونیم بگیم که مدل مثلا الگویی در حقیقت عرفانی امام این شکل هست که از سطح فردی در یک مثلا بعد وارد سطح جامعه میشه. بعد اگر ما از همین تحلیل هایی هم که بعد برای انقلاب اسلامی ایران شده، از این تحلیلی که کتابی بود زمانی غیر زمان ها مال خانم لیلا اشعاری، این در حقیقت تحلیلی هست که میگه که مردم در زمانی که امام در حقیقت انقلاب کرد و امام حضور داشت، جامعه رو از مثلا صد در حقیقت وارد عالم مثلا ملکوت کرد. یه چنین چیزی تعریف عرفانی داره. میخوام میگم یعنی یه جبر تاریخی واقعا، یا اینکه نه این یه سیر تفکر عرفانی امام هست که متفاوت هست با مثلا سایر عرفا. خیلی ممنون، استفاده کنید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از نوال محترم جناب لائیز دهی، همچنین نکات خوب و ارزشمندی که آقای شریعتی و آقای دکتر آل رفور گفتن. چون فرصت نیست، من یه توضیح کوتاه فقط در تکمیل فرمایش آقا عرض بکنم. شما گفتن که مسئله کرسی، به نظرم یه مسئله شفاف داشت این کرسی. حالا شاید در لابلای بحث های این مسئله گم شد. بحث من این بود که در تاریخ اندیشه سیاسی فقها ما با ولایت فقیه در امور عامه روبرو هستیم و از ابتدای دوره غیبت تا الان عمده فقها رفتن به سمت اثبات اختیارات امام در امور حس و برای فقیه، و این حوزه امور حس رو گاهی مزیق فرض کردن، گاهی موسط فرض کردن، ولی کمتر فقیه بوده که به مبحث سیاست وارد بشه و در زمان غیبت به دنبال تشکیل حکومت اسلامی باشه. و این اولین باره که در تاریخ فقه شیعه داره این اتفاق میفته. من تو ذهنم این بود که ورود امام به بحث تشکیل حکومت اسلامی صرفاً مبنای فقهی نداره. درسته نظریشون کاملا فقهیه، استدلالشون فقهیه و خارج از سنت فقهی امام استدلال نکردن و حرکت نکردن، اما میتونیم برخی از مبانی که امام وارده از سیه تشکیل حکومت شدن رو در دانش عرفان و در دانش فلسفه دنبال بکنه، که چون نوع نگاهی که امام در عرفان پیدا کرد و نوع نگاهی که امام در حکمت پیدا کرده تأثیر گذار بوده بر موضوع شناسی امام در باب ولایت فقیه و تفاوت امام با فقهای دیگه در این هست که اونها ولایت رو در امور عامه در نظر گرفتن، ولی امام ولایت سیاسی رو برای فقیه در نظر گرفته. این واژه سیاسی به همون معنای سیاست در حکمت عملی هست که وجود داره. و نقطه هم که آقای دکتر آل غفور گفتن نقطه درستیه. به نظر من الگوی عرفانی امام موجب شد که بحث ولایت سیاسی فقیه رو به این شکل مطرح بکنه. امام شاگرد مرحوم شاهوادی هست که آقای شاهوادی هم در حکمت عملی صاحب نظر هست، هم در حکمت نظری، و امام هم به تبعیت از مرحوم شاه‌آبادی در زمینی که مواسع عرفانی داره دنبال میکنه وارد مواسع سیاسی هم میشه، و اون حلقه شاه‌آبادی در تهران تشکیل شده. معمولا کسانی اونجا جمع شدن که هم روی کرده سیاسی دارن و مواسع سیاسی رو مطرح میکنن، هم روی کرده عرفانی دارن. نقطه ها جواب رو من فراموش کردم. ولی استفاده کردم از مباحث دوستان. انشاءالله در مباحث بعدی بیشتر بتونیم این بحث رو توضیح بدیم و زوایای ناپیدای اون رو بررسی کنیم.
بحث خوبی بود، یعنی بحث شد توضیحات بسیار خوبی داده شد در اقتنای بحث ملت سیاسی فقید و حوزه عرفان. ساعت نوزه جلسه بریم و این نکته نکته خوبی بود آقای الله، خوب اینو بحث کردن، خوب هم اداره کردن. اما خب طبعا باید موارد نهت را در اون را هم توی جلسات باید این جلسه دیگه انتظاری نیست، همین نکته خوب بوده تمام و مراد هم معلوم شد. اما این نکات نقد رو باید این وسط لحاظ کرد که خب اگر قرار باشد که امام که شاگرد مرحوم شاهبادی از طبیعتاً این کار کرده، خب چه خدای شاهبادی نفرست این کار انجام بده؟ خدای شاهبادی که پیشوانه خودشون تو این حوزه، امام چه چیز اضافه بر او دارد که برای امام بحث دلات سیاسی به این معنا پررنگ میشه و برای آقای شاهبادی پررنگ نمیشه؟ و باید موارد نقد ارائه کرد که آیا این اگر از خواستگاه عرفان هست یا حکمت عملی هست، نراقی که عارف و فیلسوف نیست، مرحوم شیخ مفید که عملا عارف نیست، فیلسوف نیست، متکلمه، اونا از اون خواستگاه نیمدن، چگونه اونها میان این گونه ولایت مربوط کنن؟ حتی در مشهور در فقه شیعه چون ولایت عامه هست و ولایت حزبه نظریه غالب نیست، نظریه غیر مشهور هست که البته به زمان و زمینه مستند است نه به مبانی ما، اما در این حال علی رغم اینکه مثل آقای مرحوم شیخ انصاری مخالفت میکنه تو بحث مکاتب با بحث ولایت مطلق ولایت عامه از جدی تایید میکنه، اما میگه این حکم به ولایت عامه مشهوره، مشهور فقهای شیعه قائل به این شدن. خب حالی که اونها مبتنی بر این کار نبود، یعنی اونها عملا از خواستگاه عرفان نیومدن، از خود فقه هم شروع کردن بدون اینکه اقتنا داشته باشن تو مبانی عرفانی اخلاقی یا مبانی فلسفی و حکمی، اونها چگونه میشد این کار انجام بدن. و بعد در نقطه بعدی اون چیزی که وجه امتیاز امام هست، نه ارائه ولایت سیاسی از ولایت فقیه، بلکه تحقق حاکمیت هست. بسیاری در طول تاریخ بحث ولایت سیاسی مطرح کردن چون که از که در مشهور شدن، اما آن چیزی که امام رو بدیع می کند تأسیس هست. این مبتنی بر چیه؟ یعنی امام ممکن بود تأسیس نکند، همین بحثای عرفانی و اخلاقی و فکری هم داشته باشه و هیچ اتفاقی هم نمی افتاد، مثل همه مواردی که گفتن. چه چیزی امام رو به این سمت سوق میده؟ آیا اون هم از داخل فقه و عرفان برمیاد؟ آیا ناظر به شرایط جامعه؟ آیا به شجاعت امام مستمده؟ ضرورتی در این زمان عارض شد که امام تو این ضرورت این کار رو انجام داده؟ این نکته هم از بداعت امام اینجاست که اینو باید ترجیح خودش معلوم کرد، که البته سراسر اختصاصی به این جلسه و این بحث و اینها میتونه نداشته باشه و اون سایر مباحثی که تو این عنوان جای میگیره رو جناب آقای فلاح میتوانن یه جلسه دیگری، یک کرسی دیگری، البته به شرطی که تو دبستون باشه چون دیگه تا بهار دیگه کرسی میره کنار، داشته باشیم و اونجا این نقاط ابهام و یا نقاطی که کمتر توضیح داده شده رو ایشون یه قدری توضیح بدن و ما همچنان استفاده کنیم.
من خیلی ممنون. با تشکر از اساتید محترم، ما امروز در حقیقت خدمت گروه فقه سیاسی پژوهشگاه بودیم که از این کرسی استفاده کردیم، انشاءالله در جلسات بعدی هم ازشون استفاده کنیم. تشکر میکنیم که این موضوع مهم و قابل استفاده و ورود رو ارائه کردن. خب فقط من یه نکته بگم که یک جلسه کرسی بوده که کنسل شده با عنوان نظریه تراز در اندیشه مقام معظم رهبری، که این کرسی روز یک شنبه شالا 30 بهمن ساعت 10 برگزار میشه. خیلی ممنون. با تشکر مجدد از استاد مکرم جناب دکتر فلا و اساتید زده های دکتر شریعتی، ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان
ببریم. اللهم صل علی محمد و محمد اجل.